نیازهای زبانی یا فرهنگی با اونها میان همراهی میکنند. اما ما در عمل هم دیدیم که اتفاقا همین عربهای غیور خوزستان، مردم این شهرها، سد اصلی بودند در برابر تانکهای دشمن. سوال من اینجا اینه که این وحدت ملی فراتر از تفاوتهای قومیتی چه ضربه راهبردی به پیکره سیاسی رژیم بعث وارد کرده و چطور این همبستگی اقوام ایرانی معادلات اتاقهای فکر دشمن رو که برای تجزیه ایران نقشه کشیده بودن به هم ریخته؟
ما حدودا 16 تا قومیت بزرگ در ایران داریم، ولی اون بحث فرهنگ و ملیت بله. مثل نخ تسبیح تمام این قومیت ها رو دور هم جمع کرده و همیشه اولویت اول موضوع مهم کشور بوده و ما ندیدیم که، به قول یکی از این تحلیلگران میگفت، ما ندیدیم که بحثای قومی، ما خیلی از کشورها شاهد هستیم که بله. مثلا در سومالی میتونیم اینجوری شده، لیبی بله. اونجوری شده، نمیدونم بله. عراق اینجوری شده، نمیدونم کشورهای دیگه قومیت‌های مختلف، ولی یه چیز مشترکی هست، یک نیروی قدرتمندی هست که فراتر از تمام تصورات کشورهای غربی است. در همین جنگ اخیر هم ما شاهد بودیم که بله. اونها روی بحث نفاق و روی بحث شکاف بله. در کشور ما حساب ویژه‌ای باز کرده بودن و به تصور غلطشون فکر میکردن که ایرانی‌ها رو در روی هم می‌ایستن بله. ولی دیدیم که حتی که اونایی که خارج از کشور بودن بیش از 600 هزار نفرشون برگشتن و دیدیم که بر اساس اون چیزی که مردم ترکیه میگفتن ما ندیدیم ایرانی‌ها که از کشورشون خارج بشن. این خیلی خیلی قدرت عظیمیه و تمام محاسبات دشمن رو تا الان به هم ریخته و این یه چیز باور نکردنیه برای دنیای امروز که میبینیم مثلا در رژیم صهیونیستی وقتی جنگ میشه یه دفعه فرودگاهاشون قلقله میشه، با هر قیمتی و به هر نحوی سعی میکنن فرار کنن، ولی دیدیم در ایران دقیقا قضیه برعکس بود. این شکوه ایران، این شکوه فرهنگی ایرانیست، این شکوه خداباوریست و این شکوه ملیت و ایرانی بودنه که درس‌های بزرگی برای دنیا داره و میشه گفت که در سخت‌ترین شرایط هم موضوع مهم ملی‌گرایی و ایرانی بودن براشون خیلی ارزشمنده. بعد من حتی شنیده بودم، خیلی برام جالب بود که یکی از کردهای عراق میگفت که ما ایرانی هستیم
بله.
ما نه عربیم نه ترکیم، ما ایرانی هستیم. و این خیلی کلمه بزرگی بود، چون برحال خود اون مجری برنامه هم اصلا تصورش نمیشد که همچین پاسخی رو از یک کرد عراقی بخواد دریافت کنه، چون برحال کردها جان ایران بودن همیشه، تاریخ ستون اصلی دفاع از کشور بودن همیشه و محاسباتی که روی اونها داره انجام میشه همیشه غلط از آب در اومده. و الان هم تو بحث قومیت ها به خصوص توی خوزستان برها ما لورها رو داریم که در همیشه تاریخ ستون مستحکم زاگرس بودن، مثل کوه ایستادن و مثل زاگرس ایستادن و تکون نخوردن و ما عربهای عزیز رو داشتیم که خط مقدم دفاع بودن و حماسه های بزرگی رو خلق کردن، به خصوص در دسفول که دیدیم که این شهر تقریبا با خاک یکسان شده بود
بله.
ولی مردمش خیلی هاشون نمی رفتن هیچ جا
بله.
و مونده بودن دفاع می کردن، زنها دفاع می کردن
بله.
و این مقدور نبود توی دنیا، اصلا روی اینها هیچ جایی محاسبه نمی کنن
بله.
حساب باز نمی کنن که زن و کودک و پیر و جوان وایسن و از یک شهری که به شدت داره بمبارون میشه دفاع بکنن. به هر حال ما مدیون استادگی مردم عزیز خوزستان به خصوص دسفول هستیم و از این برنامه استفاده میکنم و سر تقدیم فرود میارم به پیشگاه همه اونهایی که با عظمت زندگی کردن و با عظمت شهید شدن و یاد میکنم از اون شهدای گرانقدری که برای وطن جانفشانی کردن و راه مقابله و راه ایستادگی و راه عزت و استقلال رو به همه ما آموختن.
راهشون پر ره رو از این که وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار برنامه‌مون قرار دادید. صمیمانه تشکر میکنیم، صحبت‌های ارزشمندتون رو شنیدیم، ممنون از شما.
سپاس از لطفتون و خدا نگهدار
شما. زنده باشید، آرزوی سلامتی، موفقیت و توفیق روزافزون دارم. خدا حافظ.
خدا نگهدار. خدا
شادم با بهشت تو، چون با سرنوشت تو میماند تبانه من، در دلها جوانه ای، بر لبها ترانه ای، شوری عاشقانه ای، نقشی جاودانه ای. ای دریای بیکران در جانم فرو بریز، از مستی پیانه ای، از هستی نشانه ای.
بزرگترها میگن در دوران جنگ وقتی رادیو میخواست لیست شهرهایی رو که قرار بود بهشون حمله بشه اعلام کنه، اسم یه شهر همیشه اول لیست بود. گوینده میگفت الف دسفول، و این الف یعنی اول صف مردونگی و البته اول صف موشکباران. باورتون میشه؟ از همون روزهای اول جنگ، یعنی سال 59 تا خود سال 67 که قطعنامه امضا شد، دسفول رنگ آرامش کامل رو ندید. در این 8 سال دشمن بعثی 176 تا موشک غول‌پیکر 9 متری زد وسط خانه های مردم این شهر. غیر از اون نزدیک 2500 بار با توپخونه و صدها بار با راکت شهر رو کوبیدن. اما دسفولی ها چی؟ اونا ایستادند، موندن و شهر رو خالی نکردند. باورتون میشه؟ بعد از هر موشک بازار دوباره باز میشد و زندگی گرمتر از روز قبل جریان داشت؟
شما از کی وارد استفاده شدید؟
اینا رو از من افرس، من یادم نیست.
آجا
آجا اینقدر کوتاه.
چی میخواد؟ بدهید اول بده سوالا رو تا بدم روش فکر کنم، وقت بعد انشاءالله بدون.
ببخشید شما در چه سالی به دنیا اومدی؟
ای وای ولمون کنید دیگه، من متولد 1338 هم تقریبا.
تحصیلات شما؟
والله تو چی بگم، دیپلم داریم.
تو قبل از اینکه وارد سپاه بشی شغلتو چی بود؟
شغل اصلی محصل.
در یکی از گذرگاه‌های تاریخ کشور عزیز ما ایران، روزی رقم خورد که خرمشهر در هجوم خمپاره‌ها و خمسه‌خمسه‌ها ناگهان آرامش خود را از دست داد و یکسره رو به ویرانی گذاشت. با وزش بادهای مسموم تجاوز بر پیکر نخل‌های سرسبز خرمشهر، ساقه‌های سبز نی در کناره‌های شط و گوشه و کنار شهر پژمرد و از نخل‌ها سعفی باقی ماند و تنی بی سر. دیگر از صدای چرخش موتور کشتی‌ها، لنج‌ها و قایق‌ها در آب خبری نبود و از صدای درگه ناخدا، ملوان و جاشوبان، از تعارف‌ها، خنده‌ها، از تندی‌ها و دعواهای پای اسکله هیچ اثری بروز نمی‌یافت. آنچه شنیده می‌شد زجه زخمی‌ها بود و صدای انفجار و حریق ظالمانه‌ای که در بر می‌گرفت نخل‌های سرسبز خرمشهر را. بدین سان آن که باقی ماند خط مقاومت بود در خرمشهر که جان می‌گرفت و برای دفاع هوشمندانه در مقابل وحشی‌های متجاوز اندیشه و توکل می کرد. سنگرها بود که پشت سنگر ساخته می شد و اسلحه ها بود که دست به دست میان زنان و مردان سلحشور جنوبی و غیر جنوبی می گردید و سینه دشمن را نشانه می رفت. سرانجام درد روی درد جمع شد و اندوه روی اندوه و رنج روی رنج و داغ روی داغ. آرام آرام درد و اندوه و رنج و داغ به هم پیوست و به ناگهان طوفانی از خشم برخاست و چون مذاب آتش فشان به طرف دشمن سرازیر شد. سپاهی بزرگ از مردان مصمم دیار سلمان فارسی به راه افتاد و دشمن را در محاصره خیش ذلیل و زبون ساخت. ضعف بعثی‌ها در مقابل اراده خدا که در مردانی پولادین تجلی می‌یافت دیدنی بود. از جمله این مردان شهید حسن باقری، شهید صیاد شیرازی، شهید حسین خرازی و شهید احمد کاظمی بودند، هزار در هزار و بیش.
احمد کاظمی و آقای حسین خرازی نقش خیلی برجسته‌ای در بیت المقدس آزادی خرمشهر داشتند. البته همه فرماندهان نقش بالایی داشتند. آقای احمد متوسلیان اگر در مقابل پاتک های تیپ ده عراق مقاومت نکرده بود تا خاکریزها وصل بشن، شاید هیچگاه ما به خرمشهر نمیرسید. اما کسانی که موفق شدن تیر خلاص رو به صدام در خرمشهر بزنن دو نفرن، یکی حسین خرازی، یکی احمد کاظم.
خیلی از عملیات ها میشه گفت مثلا فاتح یک قرارگاز، اما در یک مثلا جبههی که ده لشکر داره عمل میکنه نمیتوان گفت که فاتح فقط یک لشکره. البته همونطوری که عرض کردم احمد کاظمی در همه عملیات ها فاتح بود. بله، احمد کاظمی و حسین خرازی به یک معنای فاتح خرمشهر بودن و ملت ایران در 19 دی ماه سال 84 فاتح خرمشهر رو از دست داد.
همونطوری که وقتی بزرگی از ما در ادبیات، در هنر، در هر چیزی از بین میره یا فوت میکنه، ما بلافاصله تیتری داریم براش. پدر علم ریاضی ایران از دنیا رفت. فکر میکنم حقی که احمد به گردن ملت ایران داره با حقی که دیگر اندیشمندان مختلفی که مورد تجلیل هستند و به حق من مورد تجلیل بودند کمتر نباشه و شاید در ابعاد بیشتر باشه. من تصورم این بود که وقتی خبر شهادت حاج احمد گفته میشد و گفته شد، حداقل تیتر همه روزنامه‌های ما این جمله بود که فاتح خرمشهر شهید شد.
خدا آخر آقابتتون رو بخیر. آره یه بیگه فرکان که آشتم من اینو جواب بکره
به هم نمسه
این فرکان سیدبانی رو بگذیم
شهید محمد علی مؤمن. دسفول فقط کوچه های آجوری و خنک های شوادون یا زیرزمین های سنتیشون نیست. دسفول شناسنامه مردایی که وقتی آسمان از غیظ دشمن سرب میبارید، اونها در قنوتشون زمزمه عشق سر دادن. در هر وجب از این خاک صبور، از محله صحرا به در تا کناره‌های رود دز، نامی حک شده که لرزه بر اندام دشمنان میندازه. بذارید از لابلای غبار سالهای جنگ 3 ستاره بیرون بکشیم که هر کدوم فصلی از کتاب مقاومت این شهرن. اولین ستاره نوجوانی بود که معرفت رو پیش از این که در کتاب ها بخونه در محراب جبهه پیدا کرد. شهید محمد علی مؤمن. او که تنها 16 بهار رو دیده بود. در هیاهوی بمباران های خوشه‌ای صداش فقط به ذکر خدا بلند می شد. وقتی همه به دنبال پناهگاه بودن، او به دنبال یاری پیرزنی بود که زیر آوار مونده بود. محمد علی می گفت
اگه این شهر زیر آتش دشمنه، ما باید پناه دلای لرزون باشیم، نباید هموطنامونو فراموش کنیم.
اون جوانی بود که یک شب ره 100 ساله رفت، اینقدر بزرگ که خاک دسفول برای روح بیقرارش کوچیک بود. یکی از دوستاش وقتی محمد علی شهید شد گفت
آقا محمد علی، صدای لرزون اون پیرزن رو یادت هست که زیر آوارهای آجر صدات میزد؟ تو با اون دستای کوچیکت نه فقط خاک که کوهیت ترس رو از روی دل شهر برداشتی. چقدر بهت گفتیم پسر، تو هنو پشت لب سبز نشده، بمون تو خونه. اما تو فقط لبخند زدی و گفتی مؤمن واقعی اونیه که توی سختی معلوم میشه. الا ببین، هنوزم عطر اخلاصت تو کوچه های دسفول میپیچه. پهلوان کوچیک دسفولی تو.
دسفول شد بلد و سواریخ یا همون شهر موشک ها. اما این اسم رو دشمن روی این شهر گذاشته تا مردم این شهر رو بترسونه، ولی برای ما شد نشان افتخار. 4 خرداد رو به خاطر همین صبوری ها گذاشتن روز مقاومت، چون اگه دسفول خالی می شد جبهه ها هم خالی می شد. اونا موندن تا رزمنده ها دلشون قرص باشه که پشت جبهه زندگی هنوز جریان داره و تنور نانوایی ها گرمه. امروز اگه گذرتون به دسفول افتاد، به اون آجرهای چیده شده روی دیوارها خوب نگاه کنید. اونا فقط گل نیستند، اونا شاهد زنده 176 تا حماسه بزرگند. دم همه دسفولی های با صفا گرم که نشون دادند ایران یعنی ایستادگی.
پرچمت را بر مردان مثل قلب مردمت پهلوان کاری میکن روی هر سکویی پرچم این مردم با تو بالاتر رفت حرف خاکت باشه میشه که از اول راه تا آخر خدا یکی وطن یکی پرچم و پیراهن یکی ایران مرد ایران مرد ایران فقر مرد سردار دل وطن تو خونت عاشقا دیوونت یکی وطن یکی پرچم و پیراهن یکی ایران مرد ایران مرد ایران فقر مرد سردار دل
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما امیر و سال روز آزادسازی خرمشهر. ما هم دیگه مرور بکنیم که چه اتفاقی افتاد و داستان محمد از کجا شروع شد.
خب اگر بخوایم بحث حماسه خرمشهر رو بپردازیم، در تاریخ نوشته شده که ظهر روز 31 شهریور ماه که صدام رفت در اتاق جنگ، اونجا براش گزارش نظامی دادن که قربان تا یک ساعت دیگر تیز پروازان خلبان و جوانان این کشور کمر جمهوری اسلامی ایران را خواهند شکست. کمری هوایش شروع کرده بود، خلباناش تو راه بودن بیان کمر جمهوری اسلامی ایران را بشکنن، راه مدن حمله کردن که تا فرودگاه تهران هم زدند و برگشتند رفت. حالا ببینید که اون که میخواست با این نگاه و یک روزه بیاد خرمشهر رو تصرف کنه چه برای سرش آمد. شلمچه که مرز ما با کشور دشمن بود تا خرمشهر پل نو چقدر راه؟ 15 کیلومتر. اون لشکر مکانیزه داشت میومد، دو ساعت طول میکشه، بگو یه روز طول بکشه، بگو دو روز طول بکشه، بگو سه روز، بگو چهار روز، بگو پنج روز، درست؟ اما چه شد که 34 روز با همه توانی که به کار گرفت، که میگم همه توان یعنی شما نمیتونید تصور کنید یک ثانیه، یک صدم ثانیه شما سکوت رو در خرمشهر تصور کنید. رگبار گلوله، تیربار، بمب، هواپیما، هلیکوپتر، خمپاره، مستمر این سرصدا بود شب و روز. چون برای من افتخار داشتم تو مقطع زمانی اونجا بودم، ما در خرمشهر حماسه آفریدیم. چرا؟ برای که دشمن تا بن دندان مسلح با اون امکانات کاری که میخواست یک روز انجام بده 34 روز درست انجام بده. اولین کاری که شد پل زده شد، هم ما زدیم هم نیروی هوایی زد و بعدم همون تکاوران در یک شما نام بردی با گردان همین آقای سرهنگ کهتری در این منطقه و بچه های کمیته و سپاه و اینایی که اونجا بودن، نیروهای مردمی که تو منطقه بودن، تمام نیروهای عراقی که از بهمشی عبور کرده بودن همه از بین رفت، درک واصل شد، تجهیزاتشون به غنیمت گرفته شد، پرشون هم زده شد. یعنی ظرف عرصی یک شهریور تا نوم آبان دو تا شکست جانانه نصیب دشمن وسیع ما شد. پس این میشود حماسه. اما اقدام با نیروی دریایی چی میشه که شما اشاره کردید؟ 67 روز از جنگ گذشته، 67 روز یعنی میشود 7 آذر 59، تقریبا یک ماه بکش عقب میشه 37 روز، چون عملیات مروارید از یک ماه قبل از 7 آذر شروع میشه، 7 آذر پایانشه. بالاخره در 67مین روز جنگ نیروی دریایی ما موفق میشود با حمایت نیروی هوایی موفق میشود کمر نیروی دریایی عراق را بشکند. و وقتی البکه علامه منفجر شد، یعنی تمام ارزی که از طریق فروش نفت به دست میورد تمام تعطیل. درست؟ بعد 3 بندر داره عراق، فاو و امرقصر و بصره. درست شد؟ هر 3 بندرش در محاصره اقتصادی و در محاصره دریایی قرار گیره. یعنی چی؟ یعنی دیگه هیچ ورود و خروج یعنی داره کالا اتفاق نمیده. پس محاصره دریایی شده است، صادرات نفتش قطع شده، نیروی دریایی از بین رفته، تو خلیج فارس هم دیگه حضور نداره. بنابراین توی چند جمله که من عرض کردم میشه گفت که عملیات مروارید چه نتایج ارزشمندی داشت و یکی از پایه های جنگ دشمن، یه بین پایه زمینی و هوایی و دریایی، پایه دریایش کلن اینجا چی شد؟ منهدم شد. و تأثیرات منهدم شدن پایه دریاییش مستقیم بر اقتصاد عراق تأثیر میذاره.
و از این هم برای ما بگید که مرحله چهارم عملیات بود در واقع که منجر به آزادسازی شد، به چه صورتی به وقوع پیوست؟
ببینید، عملیات بیت المقدس خیلی عملیات بزرگی بود. یک ماهی که عملیاتی به اون بزرگی که امام فرمود در فتح الفتوح تمام شده، مثلا 15 روز بعدش، 10 روز بعدش شهید صیاد میگه من فرماندهان رو جمع کردم که میخوایم عملیاتی انجام بدیم بزرگتر از فتح المبین. یعنی ما خودمون باور نمی کردیم بیت المقدس انجام بشود. یه عظمت می آفریند. و در پایان عملیات بیت المقدس هم دنیا باور نمی کرد. 19,000 تا ما اسیر گرفتیم تو، چون مرحله آخر ما دیگه تو خرمشهر بودیم. ما از همون جایی که صبح روز 4 آبان خارج شده بودیم، از خدا خواستیم ما از همونجا وارد بشیم، ما از همونجا وارد شدیم. 19,000 تا آدم زیرپینش در آورده، تکون میده یا خمینی. و بعدم واقعا دنیا قبول نمیکرد، میگه اصلا امکان ندارم چه اتفاقی افتاده باشه. و دیدیم که اتفاق افتاد. خوبی نشون میده که عملیات بیت المقدس عظمتش چقدره، دستاورداش چقدره و توانی که نتیجه اتحاد و همدلی و هماهنگی و انسجام مردم این کشور با رهبری امام توی جبهه با این وضعیت، این نتایج ارزشمند رو به دست آورده. ولی هم توی که من تو صحبتام عرض کردم، آقا فهموندن ما خرمشهرها را در راه داریم.
امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران کجا ایستاده و نسل جدید افسران جوان مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که فرمانده معظم کل قوا ابلاغ فرمودند، وضعیت ما در ارتش و امکانات و تجهیزاتمون به چه صورت است؟
امروز الحمدلله نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، هم از ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده انتظامی و وزارت دفاع، بسیج، همه کسانی که در قالب نیروهای مسلح قرار میگیرن سرافرازن. دلیلش هم کاملا معلومه که امنیتی که امروز ما در کشور داریم و به ویژه در مرزهای کشور داریم، در یک منطقه‌ای که دشمن تمام تلاشش این است که ثبات رو به هم بزنه، امروز امنیت ما برقرار است. سلاح و تجهیزاتی که امروز در اختیار دارد ساخته و پرداخته داخل کشور است، تاکتیکا و تکنیکا داخل خودش است، تجهیزات به روز فراوانی دارد، مثل انواع پهپادها، مثل وارد شدن به بحث‌های سایبر، به بحث‌های جنگ‌های الکترونیک، به بحث‌های هواپیماهای پیشرفته، ناوهای پیشرفته، زیردریایی پیشرفته. البته حمایت مردم بسیار اثر دارد، پشتیبانی مردم بسیار اثرگذار است. مردم ما مردم بسیار باهوش، با غیرت و توانمندی هستند. اینو در دفاع مقدس ثابت کردن، در پیروزی انقلاب ثابت کردن که شما ها نبودین. حالا هم ما همین رو میگیم که مردم هستن، نیروهای مسلح